اعلام بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. حالا اگر خدا مدد بکنه و فردا هم ماه رمضان باشه، اگه مدد بکنه، اما اونجوری که شماها دنبال ماه هستین فکر نمی کنه. حالا هر چی که شد فردا مارم زون باشه، این بحث نبوت ما تموم نمیشه. بحث نبوت خاصه، دو سه تا بحث اصلی ازش متاسفانه باقی میماند. یکی بحث خاتمیته، یکی بحث امی بودن پیغمبره، و یکی هم بحث جهانی بودن دین پیغمبر، و یکی هم بحث قرآنه. این چهار تا بحث اصلی راجع پیغمبر متاسفانه اگر فردا هم ماه رمضان باشه تمام نمیشه. میماند، وعده میدیم به شما، اگر زنده بودیم و خدا اراده کرده بود و توفیق به ما دادند و فراموشمون نشد و شما هم سال بعد یادتون نرفت بیان، از بزرگتون که این بحث ان شاءالله ادامه بده. اما تتمه بحث گذشتم و اون که در رابطه با اثبات نبوت پیغمبر عرض کردیم که از چهار طریق میتوانیم این نبوت رو اثبات بکنیم. یکی از اون طرق جمع آوری قرائنی بود. یه قرائنی رو ما به کار بگیریم، استفاده بکنیم، از اون قرینه ها استنباط بکنیم که بابا این شخصیت جز پیغمبر چیز دیگری نمیتواند باشد. یکی از اون قرائن که قبلا هم عرض کردیم و توضیح کاملش این است که ما توجه میکنیم به محیطی که پیغمبر از اون برخواسته. اون محیط با اون خصوصیات وقتی یه چنین شخصیتی از توش در میاد قطعا پیغمبره. خصوصیت اون محیط رو از یکی از آیات قرآن استفاده میکنیم. ببینیم قرآن کریم در رابطه با اون امت چی میفرماید. سوره مبارکه آل عمران آیه 164: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. خدا در هیچ کاری منت به سر کسی نمیذاره الا به ست انبیا. فرماد ما بر سر مؤمنین منت گذاشتیم، جهت این که از بین خودشون یعنی یک انسان رو به مقام رسالت و نبوت رسانیدیم که آیات ما رو بر اونها بخواند، اونها رو به مقام تزکیه برساند، کتاب و حکمت رو به اونها آموزش بدهد. بعد خصوصیت این قوم چی بود؟ و این کانو من قبل لفی زلال مبین، در حالی که این امت قبل از این که این پیغمبر بیاد در گمراهی بودن. خدا امت عرب رو در عصر جاهلیت تعبیر میکند به این که اینها در گمراهی آشکار بودن. حالا در بین این امت یه نفر بیاد عالی ترین معارف و مبانی انسان سازی رو بیان بکنه، معلوم میشه که جز مدد حق چیز دیگری یادش نیست. بخشی از این گمراهی آشکار رو عرض کردیم چه بود. نماز مشرکین در کنار خانه خدا جز سوت زدن و کف زدن چیز دیگری نبود. حجشون فقط زنانه بود، اون هم با اون هیبت کذا برهنه مادرزاد. ایلها بت پرست بودن، اما پرستش بتشون اینطور بود که یه بتی رو از خرما می ساختن، اونو می پرستیدن. هم خداشون بود، همین که وقتی دچار فقر و تنگ دستی قرار می گرفتن یا قحط سالی می شد اون خرما رو می خوردن. میگه هم خدا رو می خواهی هم خرما، همینه ضرب المثلی که می زنن، مال عصر جاهلیته. هم خداشون رو میپرستیدن که همون خرمایه بود، هم وقت تنگ دستی میخوردنش. اون یه همچی امتی، یه همچی شخصیت های محترمی که 17 نفر بینشون بیشتر با سواد نبود، اونم سواد نوشتن و خوندن. خب از بین اینها یه همچین آدمی بیرون اومدن قطعا پیغمبره. یکی از چیزایی که این عرب جاهلیت داشتن مسئله عرض به حضورتون که احترام نگه داشتن ماه‌های حرام بود. 4 ماه رو میگفتن جنگ درش حرامه، به خودشون استراحت میدادن، میگفتن که ما در این 4 ماه نمی جنگیم. اون 4 ماه هم ذی‌قعده است و ذی‌حجه است و محرم است و ماه رجب، همون ماهایی که دیه دو برابره. این دیه که دو برابر شد دیگه یادت میمونه. همون ماهایی که دیه دو برابره ماهی بود که حرام بود جنگ کردن. اینا گاهی دنگشون میگرفت که تو ذی‌قعده بجنگن، میگفت عیب نداره، حرمت این ماه شکسته میشه، ذی‌قعده میجنگیم، ایشالله سال بعد شوال رو حرام میکنیم. قرآن از این جابجایی تعبیر میکنه به نسیع، جابجایی کردن ماهای حرام. انما النسیء زیادة فی الکفر، جابجایی کردن ماهای حرام در بین مشرکین عصر جاهلیت یک زیادی در کفر بود. این کار اینا بود، هر وقت دلشون میخواست احکامی رو هم که داشتن جابجا میکردن. مورخین نقل میکنن یکی از دلایلی که اعراب دختراشون رو میکشتن مثلا غیرتشون بود. چرا؟ چون اینا جز اصول درون سازمانیشون این بود که بجنگن. این جنگ یک امر غیر قابل انکار بود و نمیتونستن ازش بگذرن. خب بالاخره وقتی یه طایفه ای با یه طایفه دیگه میجنگه، یکی مغلوب میشه یکی غالب. اون که مغلوب میشه خب همه چیزش مال غالبه، یعنی زنش مال غالبه، اسیرش مال غالبه. اسونم برای اینکه این اسارت بین نسوان حاصل نشود دخترها رو میکشتن. یه دلیل دیگر رو هم نقل میکنم، میگن عربای جاهلیت قائل بودن که زن چون مال مردمه توی در واقع زندگی نمیماند، دختر میگن مال مردمه دیگه، دختر مال مردمه، پسر مال خودمونه، چون مال مردمه و ما هم چون بنا داریم که ارث رو در بین خودمون نگه بداریم، اگر بخواد دختر هم ارث ببره این مال در واقع جدا میشه، برای که مالو جدا نکنه اون دختره رو میکشتن. یعنی صورت مسئله رو پاک میکردن. اینقدر این قوم در ضلالت مبین بودن. در بین این قوم پیامبر عظیم شأن اسلام آمد و بر اساس آیات قرآن 30 اصل در نبوت پیغمبر وجود داره که حالا بحثش خودش بحث مفصلیست که ما نمیرسیم به بیان اون 30 اصل. همچین مبانی رو بیان میکنه، معلوم میشه که پیغمبر است. دومین قرینه‌ای که در نبوت پیغمبر ما رو کمک میکنه خصوصیات، روحیات و اخلاقیات و سوابق پیغمبره. پیغمبر عظیم الشأن اسلام هیچ نقطه مبهمی در طول زندگی 63 سالش نداره، حتی به مدد تاریخ، یعنی روایات هم نمی بود، به تاریخ هم رجوع میکردیم، هیچ نقطه مبهمی در زندگیش وجود نداشت. پیغمبری که سالها قبل از نبوتش آنچنان مورد اعتماد و امین مردم بود که ملقب گردید به لقب امین، و این امین بودن آنچنان در شخصیت این بزرگوار بروز و ظهور داشت که حتی در زمان رسالت مشرکین قبولش نداشتن، میگفتن ما تو رو قبول نداریم که پیغمبری، اما آدم خوبی هستی، امانتاشون رو دست او میسپردن. لذا در زمان هجرت پیغمبر و امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود علی جان تو بمان، این امانتهای مردم رو بهشون برگردون بعد بیا. به رسالت قبولش نداشتن، ولی به این که آدم ثابتیست و آدم مثبتیست قبولش داشتن. این هم دومین قرینه، اما سومین قرینه که اثبات میکنه نبوت پیغمبر رو، پیامبر در رسیدن به هدفش یعنی اثبات خداوند و نبوت و رسالتش از هر وسیله استفاده نمیکرد. و حالی که رهبران و سیاست مداران در هر فرقه ای که باشن، مگر اینکه دین اسلام رو داشته باشن، در هر فرقه ای که باشن قائل به یک قضیه هستند: الغایات تبرر الوسائط، همین جمله مشهوری که هدف وسیله رو توجیه میکنه. هدف ما پیروزی است، برای رسیدن به این پیروزی ما از هر وسیله استفاده میکنیم. اما رهبر عالی قدر جهان اسلام، پیامبر عظیم و شأن اسلام، هرگز گرد این معنا نچرخید، چه اون روز که دو نفر بهش گرایش داشتن، چه اون روز که تمام سرزمین حجاز به او گرایش داشتن، هرگز دنبال این معنا نبود. پیامبر عظیم و شأن اسلام آماده جنگ شدن، خواستن لشکریان اسلام رو آماده کنن برای رفتن به جنگ. یک منشوری داره، معمولا منشور حکومت رو نامه مالک اشتر میگیرن، اما منشور جنگ رو این فرمایش و خطبه پیغمبر باید گرفت که در باب عمرا و امنا در کتاب وسائل، مرحوم صاحب وسائل محدث خر عاملی علی الله مقامه الشریف این روایت رو نقل کرده. پیغمبر لشکر رو آماده کرد. این خیلی روایت مهمیه، الان من به فقراتش اشاره بکنم، ببینید جهان متمدن بعد از چند سال به این نکات اشاره کرده. پیغمبر وقتی خواستن جنگ رو شروع بکنن، لشکریان رو گسیل بدن، ترجمه روایت اینه: فرمود ای لشکریان، بروید به نام خدا، یعنی به هر انگیزه وارد جنگ نشید، فقط برای رضای خدا وارد جنگ بشید و از او استمداد بجویید و برای خدا طبق آیین من بجنگید. حالا آیین خودشو معرفی بکنه که آیین جنگی من چیه. ای مردم، هیچگاه در به دور مکر و فریب نگردید، در غنایم خیانت نکنید. دو، کشتگان را مورد هتک قرار ندهید، آنان را آنچنان که در اصل جاهلیت مرسوم بود مسله نکنید. سه، پیر مردان و پیر زنان و کودکان را به قتل نرسانید. متعرض رهبانان که در معابد هستند نشوید، اونا که دارن عبادت میکنن به شما کاری ندارن، متعرض اونها نشوید. چهار، اینا که مسائل دنیای امروز، گروه سبزها و حفاظت از محیط زیست و حمایت از حیوانات اهلی و غیر اهلی، ببینید پیغمبر 1400 سال پیش این حرف رو زده، اینا تازه به این حرف رسیدن. هرگز درختان را از ریشه نزنید، به هوایی که جنگه درختان را از پا نندازید مگر اینکه مجبور شوید. نخلستانها را نسوزانید، در آب غرق نکنید. درختان میوه را از بین نبرید، زراعتها را آتش نزنید. یکی از گروه های اجتماعی و مدنی امروز که در جهان دارن مثلا فعالیت میکنن، در یه جا که میبینن یه ظلمی میشه، بلا فاصله میگن ما طرفداران محیط زیست هستیم، این زباله های اتمی شما به محیط زیست داره لطمه میزنه. این چیزی که 1400 سال پیش پیغمبر ما فرمود. هنری ندارن اینها، هیچ هنری ندارن. بی خودی هم نیست که میان آثار مستشرقین، خاصه کشورهای اسلامی، بالاخص کشورهای شیعه رو غارت میکنن. اونا متخصصین متون دینی دارن که شاید ما کارشناسای اونجوری نداشته باشیم، که متون دینی ما رو میگیرن و تمام اون چه که به نام نامی پیامبر و آل پیامبر هست و به نام خودشون درج میدن، میگن ما به اینجا رسیدیم. آره راست میگید، شما به اینجا رسیدیم. و یکی دیگه از فرمایشات پیغمبر: حیوانات حلال گوشت را جز برای مصرف غذای خود از بین نبرید. حمایت از حیوانان اهلی و غیر اهلی که الان یکی از مشاغل در واقع گروه های مدنی در کشورهای اروپایی و آمریکاست. آبهای دشمن را با زهر آلوده نسازید، از حیله و شبیخون بپرهیزید. در جنگ خیبر برای فتح قلعه خیبر که آخرین قلعه بود، مسلمان‌ها عاجز شدند، نتوانستند این کار را انجام بدن. فرماندهی لشکر به دست هر کسی سپرده می‌شد، یکی از یکی دست و پا دراز داد برمی‌گشت. یکی اومد خدمت رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله، من راه آب اینجا رو بلدم، میدونم این آب از کجا به کجا میره، بخواید به شما نشون بدم، شما جلوی آب رو بگیرید، اونا دو سه روز که تشنگی تحمل بکنن، بعد خودشون پرچم سفید نشون بدن. پیغمبر فهمید من هرگز همچین کاری نمی کنم، هرگز همچین کاری نمی کنم. در جنگ با خیبر یه مسلمانی بود چوپان که تمام گوسفندهای یهودیا در اختیار او بود، آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد اینها رو من در خدمت شما میذارم با رضایت خودم. خب یهودیان پول پرستن، جون رو خیلی اهمیت میدن، پول خیلی دوست دارن، همچی که بفهمن مالشون در خطره تسلیم میشن. پیغمبر فرمود من هرگز در مال و اموال دیگران که به امانت سپرده شده خیانت نمی کنم. این اصول و آیین پیغمبر در جنگه. فرمود به نام خدا و برای خدا طبق آیین من بجنگید. مردمانی که مسلمی کردن، مردمانی که برای هیچ چیزی ارزش قائل نمودن، از بین اونها کسی بلند می شود که هم برای محیط زیست هم برای حیوانات ارزش قائله. خب معلومه که جز مدد خدایی چیز دیگری وجود ندارد. سومین قرینه این که اثبات می کند پیامبر عظیم الشأن اسلام به مقام نبوت رسیده و در این ادعا حقیقت گوست، استواری پیغمبر در راه هدفش. معمولا کسانی که یک رهبری یک قیامی رو می کنند، خودشون می شیدن پاشون رو می دزن رو پاشون می گن شماها برید، حالا ایشالا ما میان، شماها برید، ما هم ایشالا بهتون ملحق می شیم. اما امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود، کسی که متاسفانه خدمات پیغمبر در شعاع خدمات امیرالمومنین علی علیه السلام محو شده، یعنی الان اگر از ما بپرسن که اشجع الناس کیست، بلا ریب و بلا شک میگیم علی ابن ابی طالب، و حقیقت هم همینه. اما اون که متاسف داره اینه، این شجاعت امیرالمومنین آنچنان در ذهن ما سایه افکنده است که ما فکر میکنیم پیغمبر از شجاعت کافی برخوردار نبوده. پیغمبر فرد دوم بوده، خیر، پیغمبر همیشه فرد اول بوده. حالا ارزش این جمله از اینجا معلوم شود که امیرالمومنین یه همچین صحبتی رو میفرماد، از کلمات قصار ایشون در نهج البلاغه است. میفرماد کنا زحمر البعث ولغ القوم و القومه، زمانی که آتش جنگ برافروخته میشد و دو گروه در مقابل هم قرار میگرفتن، اتقینا به رسول الله، همه ما پناه میبردیم به رسول خدا. فما یکون احد اقرب الی العدو من، هیچ کس در بین ما از رسول خدا به دشمن نزدیکتر نبود. رسول خدا صف اول قیام، ولی متاسفانه ما یه جوری بیان کردیم که انگار رسول خدا در خیمه فرماندهی میشست بقیه رو قربانی میکرد. هرگز اینطور نبود. اشجع الناس که امیرالمومنین فرد دومه، ما خودمون خیلی ارادت به امیرالمومنین داریم، خیلی هم توی این عقیدهمون پاچه میگیم، اما حق رو باید گفت، اول پیغمبر و بعد امیرالمومنین. آمدن به رسول خدا گفتن یا رسول الله، یه سال تو خدای ما رو بپرست، یه سال ما خدای تو رو میپرستیم. با شجاعت و صراحت سوره مبارکه قل یا ایها الکافرون شروع کردم بخونم. فرمود نه من آنچه را که شما میپرستید میپرستم، نه آنچه را که من میپرستم شما میپرستید. در فراز دیگری به ایشان گفتن ما حاضری تجارت خودمون، ریاست خودمون، اموال خودمون، همه این امور، زنان بهترین زنان خودمون رو در اختیار تو بذاریم، دست از این عقایدت بردار. فرمود اینو حضرت ابو طالب علیه السلام میفرمود. این جمله ایست که جناب ابو طالب از پیغمبر به عرب نقل کرد، به سران قریش نقل کرد. ایشان فرمودند که پیامبر فرموده لو وضع او الشمس فی یمین، اگر خورشید رو در دست راستم، و القمر فی یساری، و اگر ماه رو در دست چپم قرار بدهید، الا ان اترک هذا الامر ما ترکته حتی یظهره الله او اهل کفی، اگر خورشید رو در دست راست، ماه رو در دست چپ که از رسالتم دست بردارم، هرگز دست بر نمیدارم تا یکی از این دوتا بشود، یا دین خدا عمومی بشود و در همه جا ظاهر بشود، یا در این راه من به هلاکت برسم. و وقتی کسی اینجوری وای میسه در مقابل یه عده، با 5-6 دفعه در مقابل یک قوم میسته، معلومه که حقیقت و حقانیتی در پیش وجود داره. قرینه بعد، قرینه چهارم، وضعیت ایمان آورندگان نشان میدهد که پیغمبر برحق است یا نه. خود امیرالمومنین علی علیه السلام یکی از شخصیت‌های ممتاز عربه و یکی از حقانیت‌های پیغمبر این است که علی به او گرایش دارد. علی به او گرایش دارد. چون به او گرایش داره معلوم میشه که آدم حسابیه. چرا؟ چون معمولاً افرادی که آدم حسابی باشن ریاست و زعامت هر کسی رو نمیپذیرن، مگر اون که اون طرف مسلمی باشد، شخصیت مثبتی باشد. گرایش امیرالمؤمنین به وجود نازنین پیغمبر دلالت بر این معنا می کند که پیغمبر برحق است. یه نکته رو من همینجا استفاده بکنم، دلیل بر حقانیت پیغمبر وضعیت ایمان آورندگان ایشان هست. هیچ وقت دور پیغمبر افراد زورگو، کلاش، ظالم قرار نگرفتن. اگر بخوان حقانیت پیغمبر رو اثبات بکنن، میگن طرفداراش علی است و خدیجه است و سلمان، حالا اینا با کیلومترها، میلیونها کیلومتر فاصله با علی ابن ابی طالب، سلمان است و ابوذر، این همه آدم حسابی هست. برادر من، این در عصر ما هم هست. بنده و شما کسانی هستیم که مردم از روی ما قضاوت راجب پیغمبر می کنن. به اصطلاح ما جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم. یک کاری نکنید که در روز قیامت شرمنده پیغمبر بشین، و یک کاری نکنیم که در عالم برزخ پیغمبر سرشو مرتباً پایین بندازه که اینا امت من هستن. ما جنس پشت ویترین هستیم. کاسب جنس زدش رو پشت ویترین نمیذاره، جنس خرابش رو پشت ویترین نمیذاره. ما خوباشیم. یک کاری نکنیم که بگن اگه خوبا اینه وای به حال بقیه. امام کاظم علیه السلام فرمود شیعه ما نیست. اگر کسی بین 1000 نفر زندگی میکنه و بهتر از او در اون جامعه هست، این خیلی بد و بیراست به ماها که تو جامعه ما بگن که ما حاضریم با ارمنی معامله بکنیم، با مسلمان معامله نکنیم. حالا شما نوش نوش میکنی، تایید میکنی، ولی من تایید تو نمیخوام. کم اینکه امام کاظم هم تایید شما رو نمیخواد، عمل شما رو میخواد، عمل ما رو میخواد. برن اروپا و برگردن بگن ما اونجا اسلام رو دیدیم و مسلمان ندیدیم. یعنی کسی که اشهد ان لا اله الا الله نمیگه، کسی که به رسالت پیغمبر شهادت نمیده، اما تمام اعمالش تمام اعمال اسلامی است. این برای پیغمبر افت داره روز قیامت و موجب این افت ما هستیم و اعمال ما. من به عنوان روحانی، شما به عنوان مثلا فرض کنید افراد در مشاغل و اصناف دیگر، هیچ کس حق نداره پیغمبر رو سرافکنده بکنه. در تمام شؤون فردی و اجتماعی باید حق پیغمبر رو رعایت کرد. و پنجمین قرینه، تأثیرگذاری پیغمبر در محیط اطرافش، محیطی که هیچ استعدادی از برای شکوفایی نداشت. اون سردار یونانی آمد به کشور حجاز، بهش گفتن با ما هیچ نداریم، ما با حداقل امکانات داریم زندگی میکنیم، آقا دست از سر ما بردار، بیا این پول بگی برو دیگه، نمیخواد با ما بجنگی. اونم گرفت و رفت. اینا هیچ وقت به هیچ جا نمیرسیدن. ظرف کمتر از 100 سال آنچنان تحولی در سرزمین حجاز اتفاق افتاد که اسلام تبدیل شد به تمدن اسلامی. در کنار تمدن یونان، تمدن روم، تمدن ایران، تمدن مصر و تمدن چین قرار گرفت که اونها رو تحت شعاع قرار داد. در قلب اروپا اندلس مسلمان شد، در آفریقا مصر مسلمان شد، در آسیا اکثر نواحی مسلمان شدن، حتی دورترین نقاط یعنی چین. این پیشرفت نمی بوده باشد مگر به خاطر حقانیت تعالیم پیامبر عظیم الشان اسلام. بس سرعتش شما ببینید، در کمترین سرعت این حقانیت وجود دارد. 5 قرینه دلالت بر حقانیت پیغمبر و ارتباط معظم الله با عالم ماورا، یعنی با عالم غیب و مبدأ. 3 دلیل دیگر هم وجود دارد، یکی مسئله معجزات پیغمبره، یکی محتوای تعالیم پیغمبره که 30 اصل بر مبنای قرآن، و یکی هم اخبار انبیاء گذشته است که اینها هم از امهات مسائل است که پیرامون نبوت خاصه متاسفانه باقی ماند. به صورت اگر امروز روز آخر ماه مبارک رمضان باشد، ما از همه شما سروران عزیز خداحافظی میکنیم. اگرم نبود، فردا روز آخر ماه مبارک رمضان بود، خب فردا خداحافظی میکنیم. دوبار خداحافظی کردن بهتر از آن است که آدم اصلا خداحافظی نکنه. امیدوارم که انشاءالله خداوند به همه شما رونق و برکت و خیر و مغفرتش رو شامل همه شما عزیزان بکنه، با هر انگیزه و هر نیتی که به مسجد آمدید موجب رونق مجلس امیرالمومنین علی علیه السلام شدید. خدا همه حوائج رو بهتون عنایت بکنه. امیدوارم خدا صحت و سلامت به همه عزیزان عنایت بکنه. سال بعد در خدمتتون باشیم و از استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای انصاریان نهایت تشکر و قدردانی رو داریم که امسال هم به ما محبت کردن و بشارت میدهم که سال بعد را هم به ما محبت فرمودن و انشاءالله در خدمتون در ظهر رمضان هستیم. و امیدوارم که انشاءالله خدا همه شما رو در پناه خودش نگه بداره. اما این رو هم میگم، اول دعای امروز اومده و اللهم غشتنی، یه وقت غش نکنی، معلوم نیم شب شب عید باشه. اگر امشب شب عید بود این خداحافظی ما جدیه، و الا فردا باید خداحافظی میکنیم. و از صورت اگر قصوری از ما بود، این بضاعت مزجات ماست، اگر کوتاهی بود تقصیر نیست، قصور است، بضاعت مزجاته. انشاءالله به بزرگواری خودتون از تقصیرات ما میگذرید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيها إن الله اشفع لنا. يا وجيها إن الله اشفع لنا. ارواح طیب و طاهر امامان امروز حضرت امام موسی کاظم و حضرت امام علی بن موسی رضا و حضرت امام جواد و حضرت امام هادی سه صلوات قبل.